نوعی مخالف حکومت وقت باشه، ببیشه اگر زندان هم کشیده باشه، اون وقت کتابش جزو پرفروش ترین هاست. این رو از این نظر عرض نمی کنم که احیانا خواسته باشم تعیین ارزش کرده باشم برای مجموعه شعر شما، ولی به هر حال حالا این یا آن،
من همینجا میخوام جوابتون رو بدم که لزوما اینجور نیست، چون ممکنه که یک کتاب چاپ اولش رو یه عده به خاطر هم بگیرن، ولی اگر که بعد تجدید چاپ میشه لزوما فقط به این دلیل نیست.
حالا اگر اجازه بدید این بحث رو کنار بگذاریم و برای اینکه شنونده های ما که احیانا نتونستن هنوز مجموعه شعرهای شما رو بخونن با این مجموعه آشنا بشن، مجموعه مثل یک حباب آبی، یکی دو صفحه از شعرهای این مجموعه رو لطف کنید بخونید تا با اشراف بیشتری بشود درباره نکاتی از این کتاب احیانا صحبت کرد.
کار سختی بهم گفتین، من همین صفحه اول رو باز میکنم که خیلی هم کوتاهن و دوستشونم دارم.
خواهش میکنم.
لاک خالی حلزون، یک صندلی خالی و نگاه ثابت تو در قاب عکس، موزه کوچک من. مثل دانه تسبیح یکی یکی به بند میکشم روزها را، همه یک شکل یک رنگ، جز این یکی امروز روز ملاقات است.
خب این شعر دومی که خوندید خانم قاضی نور، شاید از معدود شعرهایی باشه در این مجموعه که نور امیدی در اون هست. با تکیه به بند آخر این شعر عرض میکنم امروز روز ملاقات است، در حالی که یه نگاه کلی به کتاب مثل یک حباب آبی نگاه و ذهن نومیدواری رو منعکس میکنه. میخوام ازتون بپرسم که شما با این نگاه و ذهن نومیدواری که این کتاب منعکس میکنه چگونه برای کودکان داستان مینوشتید و نگاه و ذهن امیدواری رو در اون داستان ها منعکس میکردید تا یه سالهای طولانی؟
من اصلا این نگاهی که شما میگین توی کارام نمیبینم خودم، به نظر من اصلا اینجور نیستن. اون دو تا بود، اولی هم چیز نیست، غمیه، نمیدونم، ناامیدی نیست. غم یک دوره از زندگی آدمه که میتونه رچ، ناامیدی نیست توش. مثلا این بند وجودم به بند وجود تو بسته است، با این همه چه آزادم، کجا این رو بدبینی هست. غم با ناامیدی فرق داره. یک دوران از زندگی من که ممکنه لابلای این شعر باشه، آره غمگینه، ولی اصلا ناامید نیست.
بسیار خوب، بپردازیم به موضوع دیگه اگه اجازه میفرمایید. ببینید با شعرهای کوتاه که آدم روبرو میشه بی تردید انتظار اینو داره که به موجزترین شکلی با کلام با زبان اون شعر روبرو بشه، منتها در شعرهای کوتاه این کتاب خانم قاضی نور بر میخوره آدم به خیلی از شعرهایی که احساس میکنه ای کاش این کوتاهتر بود، یا فلانجا متوقف میشد، یا این تیکه هست توش در میومد. من برای مثال عرض میکنم در صفحه 92 که الان باز کردم این شعر هست: از هر دیار از هر نژاد رنگی میگیرم، زرد سفید سرخ سیاه، آنگاه رنگین کمان خواهم شد. بدون آوردن این رنگ ها این شعر اینطور میشه: از هر دیار از هر نژاد رنگی میگیرم، آنگاه رنگین کمان خواهم شد. این آوردن رنگ ها فکر نمی کنید زائد باشه؟ میدونین ای کاش زرد سفید سرخ سیاه
بله.
که وسط آمده است نمی آمد، چون
بسیار درست شما.
یا صفحه 94 ورقه بعد همین شعری که عرض کردم خدمتون، بعد از 3 سطر شعر به نظر میاد که ادامهش دیگه زائده. 3 سطر اول کافی به نظر میرسه، شعر کامله. تو میخواستی من مثل تو باشم، من میخواستم تو مثل من باشی و همیشه تنها بودیم. از این به بعد دیگه 7-8 سطری که آمده توضیح این شعر کامله و اصلا به نظر میاد که قدرت اون شعر 3 سطری رو گرفته.
شما میگین اونجا کامله، خیلی دو حرفتون درسته. کاش که اینو قبل از چاپ ما با هم حرف زده بودیم. من همه سعیمو کردم که به این برسم، حالا اگر که اینا اضافه داره آره بله احساس میگین کاملا حق با شماست و امیدوارم که تو چاپ بعدی خیلی از اینا اصلاح بشه.
اجازه بدین همینجا که داریم درباره زبان شعرهای شما صحبت میکنیم این رو هم ازتون بپرسم که در شعر کوتاه وقتی که مینویسید یا مرور میکنید شعرهای خودتونو یا شعرهای مشابه از شاعران دیگر رو احیانا احتمالاً به کاری کلماتور هم فکر میکنید، چون بعضی از این شعرها وقتی خیلی فشرده میشه و به ویژه وقتی حالت جناس در کلمات پیش میاد آدم یاد کاری کلماتور میفته. چه تفاوتی شما قائل هستید بین شعر به ویژه شعرهای کوتاه خودتون با کاری کلماتور؟
نمیدونم، شاید بعضیا واقعا نزدیک شده باشه، شاید به خاطر اینکه من نقاشم، درست مثل طرحای یه خطی میمونه برام، گاهی این کارو کرده باشم، هیچ بعید نیست، اگه نزدیک شده شده دیگه.
مثلا جنگل را برق نگاه قناری عاشق آتش زد، گناه به گردن سائقه افتاد. ببینین ولی این فرق میکنه با مثلا شعری که در همون صفحه 137 آمده است. خواهش میکنم اون شعر رو بخونید.
دلم به حد مرگ گرفته، تنها آذین خیابان هجله های ناکامان است. نوری اگر در آسمان پیداست، گلوله های منور و نور ضد هوایی است. دلم به حد مرگ گرفته، مسافری که بدرقه کردم غروب شادی بود.
خب بی تردید من فکر می‌کنم هر شنونده‌ای به طور کلی هویت آنچه که الان خوندید به عنوان یک شعر با پرنده درون قفس برای باد بادک نخ بریده گریست به عنوان یک کاری کلماتور، البته از نظر من طبیعتاً، رو میتواند تفکیک کند و تمیز بدهد.
خب اگر یک کاری کلماتوری به اینقدر نزدیک بشه به شعر، شعره، میتونه شعر باشه.
بسیار خوب خانم قاضی نور، میخوام ازتون خواهش کنم که در پایان به عنوان پایان بخش زیبای این گفتگو چند شعر از مجموع این 200 شعری که در این کتاب هست برای ما و شنونده هامون بخونید.
بال نشان پرنده نیست، پرواز نشان پرنده است. وطن پرنده درخت آشیانه کرده بران نیست، آسمان است. دختر ایوب نیستم اگر میراث کیست در من این همه صبر. برای کشتن ماهی رودخانه را کشتند.
قدسی قاضی نور با شعرهایی از کتاب مثل یک حباب آبی. این کتاب را در 225 صفحه نشر سالی در تهران منتشر کرده است.
یک کتاب، یک نویسنده، مجموعه شعرهای کوتاه قدسی قاضی نور در گفتگوی او با بهمن باستانی از رادیو آزادی. و اکنون کتاب حیات وحش ایران را باز می‌کنیم و نگاهی دیگر داریم به زندگی دلفین در خلیج فارس در گفتار دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران.
کرده گلو پر ز باد قمری سنجاب پوش، کبک فرو ریخته مشک به سوراخ گوش، بلبلکان با نشاط قمریکان با خروش.
حیات وحش در ایران. به روایت دکتر اسماعیل کهرام.
سلام، از دلفین معمولی، دلفین گوش پشت، دلفین یونس خدمت شما گفتم. دلفین بینی بطری همونطور که عرض کردم درست مثل این است که یک بچه شاد و خندان یک بطری شیر رو به دهان گرفته باشه و با اون جستخیزها و تعقیب و گریزها هر بینندهی رو به وجد بیاره. ولی تنها ظاهر دلفین بینی بطری سرگرم کننده نیست. این دلفین به ظاهر باهوشترین دلفین در سراسر عالم هست. می دانیم که تحقیقات زیادی بر روی مغز دلفین ها، قدرت تفکرشون و قدرت بینششون و احساسشون انجام گرفته و در تمام این آزمایش ها بیشتر دلفین بینی بطری مورد آزمایش قرار گرفته. این جانور حدود 2 تا 4 متر طول داره. این که میگیم 2 تا 4 متر نشان میده که شاید نژادهای گوناگون از این در آبهای عالم وجود داشته باشه و حدود 200 تا 650 کیلوگرم وزن. باز هم این نشانگر وجود زیرگونه ها و یا نژادهای گوناگون هست در سراسر عالم. تحقیقات نشان داده که این جانور بسیار باهوش مغزش بزرگتر از انسان هست. تعجب هست که جانوری که در آب زندگی میکنه دارای مغزی هست که بزرگتره. علاوه بر اون لایه کورتکس و یا نیوکورتکس و یا اون قشر خاکستری که در نزد انسانها باعث تفکر و تعقل و استعداد هست در این جانور پوشش بیشتری داره. یعنی حدود 98% سطح مغزش رو نیوکورتکس و یا اون قشر خاکستری می پوشونه، در حالی که در مورد انسان 96%. چرا بایستی که چنین مغز بزرگ و متفکری به دلفین داده شده باشه؟ جوابش رو ما در محیطی بررسی می کنیم که دلفین توش زندگی می کنه. می دونیم که محیط های آبی اینها 800 بار غلیظ‌تر از محیط هوایی هستن که ما توی زندگی میکنیم. البته ما انسان ها از دستمون استفاده میکنیم. یک جانوری هستیم که اجتماعی هست، محیط زیست رو بنابر خواسته خودمون تغییر میدیم. دلفین این کارها رو نمیتونه انجام بده، ولی در محیطی زندگی میکنه که همیشه باید بدونه که مثلا فاصلش تا سطح آب چقدره، چقدر اکسیژن در داخل ریه‌اش هست و چطور از این به صورت کامل استفاده بکنه و یا جایگاهش در دسته دلفین ها در اون اجتماعی که زندگی میکنه چی هست. در نتیجه مغزش به این صورت تکامل پیدا کرده. البته یه تغییر به ظاهر جزئی و در اصل بسیار مهم بین مغز دلفین بینی بطری و انسان ها هست و اون هم ضخامت این لایه خاکستری است که در انسان ها البته این ضخامت بیشتر هست و این تفاوت بین ما و اونها رو می سازه. ولی دلفین دارای حواسی هست که در نظر ما معجزه به نظر می رسه. مثلا جسمی به اندازه یک پرتقال رو از فاصله 120 متری این دلفین بینی بطری می فهمه که آیا تو پر هست یا تو خالی و می فهمه که جنسش آیا مثلا فولاد هست یا آهن یا چوب. و وقتی که با دلفین دیگری مواجه میشه، دانشمندان پی بردن که از فاصله دور میتوانه تشخیص بده که این دلفین در حالت استرس هست، به اصطلاح فشار هست، ضربان قلبش چقدر هست و اون وقت نسبت به این موقعیتی که دلفینی که طرف این داره میاد این هم ژست میگیره و و میدونه که با دشمن طرفه و یا با دوست، یعنی به اصطلاح ارزیابی میکنه. ما الان میدانیم که این دلفین ها وقتی که به تورهایی برخورد میکنن که مثلا ماهی توش هست، از مدت ها قبل این تور رو بررسی میکنن، در ذهنشون تصویر سبعدیش رو خلق میکنن و بعد بررسی میکنن که آیا این تور میتوانه در مقابل اینها دشمنی تلقی بشه یا نه. یک آزمایش بسیار بسیار جنجالی دانشمندان آمریکایی بر روی دلفین بینی بطری انجام دادن و آن اینکه دو تا از اینها رو در یک استخر، در دو تا استخر مجاور هم قرار دادن و بعد یکی از این استخرها دلفین آموزش دیده بود که با فشار دادن یک مهره غذایی دریافت کنه، مثلا به صورت یک ماهی، و دیدن که دلفینی که در استخر مجاور بود و قدرت بینایی این دلفین همزادش رو در استخر دیگه داشت، بلا فاصله همون حرکاتی که این دلفین انجام میداد او هم تکرار میکرد. به این صورت متوجه شدیم که زبانی هست به نام دلفینیز یا زبان دلفینی که اینها میتوانن به توسط اون امیالشون رو با هم بگن و به هم دیگه تذکر بدن. این زبان الان شناخته شده است و دلفین ها ازش استفاده میکنن. تاریک هم زندگی این دلفین بینی بطری با این همه هوش، با این همه فراست داره و اون این است که اخیراً دارن بررسی میکنن از اینها برای مقاصد نظامی و کشت و کشتار استفاده بکنن و مثلا تعلیمشون میدن که یه بمبی رو ببره، یه ماده منفجری رو مثلا به زیر دریایی دشمن متصل بکنه. برای دلفینی که این کار رو انجام میده این یک بازیه، برای دلفین صرف وقت هست و تمرکز روی کاری که این مغز حجیم و بزرگش رو به تفکر و تعقل و بازی وادار میکنه. ولی ما میدانیم که استفادهی چنین که در جهت کشت و کشتار هست از جانوری که میتوانه سمبل صلح و دوستی بر روی زمین باشه واقعا کاریست به نظر ما خطا. من خدمت شما عرض کردم که شایعاتی هست که برخی از این دلفین ها در مواقعی که انسان در داخل آبها به اشغال برخورد کردن به کمکشون میده. ما نمونش رو در زمینه نجات حضرت یونس در حدود 3000 سال قبل عرض کردیم. اکنون در زمانهای فعلی هم مسائل و حوادثی اتفاق افتاده که در اونها دلفین ها براستی به کمک شخص حادثه دیده رفتن. در یک مورد یک خانم جوان که در آبهای استرالیا احاطه شد به توسط یکی دوتا کوسه، بلافاصله سر کله دلفین ها، همین دلفین های بینی بطری پیدا شد و کوسه ها را راند. یا در حادثه دیگر سه تا پسر بچه که به توسط کوسه ها تهدید می شدن باز هم به توسط دلفین ها نجات پیدا کردن و یکی از این پسر بچه ها واقعا به توسط دلفین نجات دهنده بینی بطری به طرف ساحل رانده شد و هل داده شد. شا شاید به خاطر همین مسائل هست که ما دوست داریم به دلفین‌ها به صورت دوستان انسان در دریاها مانند همون سگ و یا اسب در خشکی بنگریم. و شاید به همین دلیل هست که هرگاه از یک ساحل نشین خلیج فارس عزیز راجع به دلفین‌ها میپرسید، چهرش باز میشه، خندان میشه و معمولا یکی دوتا خاطره شیرین از این جانوران رو برای شما تعریف میکنه.
با گفتار دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، درباره زندگی دلفین در خلیج فارس، به آخرین بخش خبری برنامه 3 ساعته امروز رادیو آزادی میرسیم. مروری بر مهمترین خبرهای روز از بکتاش خمسه‌پور.
جنگجویان ضد طالبان روز دوشنبه در منطقه تورابورا در شرق افغانستان از 3 جبهه به نیروهای اسامه بن لادن مظنون اصلی حملات تروریستی حمله کردند. یک فرمانده ضد طالبان به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت هدف این حمله تصرف دره میلاوا و بلندی‌های مشرف به دره تورابورا است. بمب افکن‌های B-52 آمریکا منطقه کوهستانی تورابورا را پیوسته بمباران کردند و همزمان نیروهای افغان در آن منطقه پیشروی نمودند. فرمانده ضد طالبان افغان گفت که هواپیماهای نظامی ایالات متحده تنها صبح دوشنبه حمله ای را انجام دادند و در طول روز در آسمان حضور نداشتند. یک فرمانده دیگر ضد طالبان به خبرگزاری رویتر گفته است که نیروهای القاعده که وی اغلب آنها را جنگجویان عرب خواند با سلاح‌های سبک و توپخانه مقاومت سختی را نشان دادند. در تحولی دیگر، نیروهای ایالات متحده روز دوشنبه برای اولین بار پس از 12 سال وارد سفارت آمریکا در کابل شدند و آن را در اختیار گرفتند. در خاورمیانه دو کودک فلسطینی، یکی 13 ساله و دیگری 3 ساله، روز دوشنبه بر اثر آتش هلیکوپترهای اسرائیلی به یک خودروی در شهر الخلیل کشته شدند. بنابر گزارش ها بر اثر این حمله 7 تن از جمله یک عضو مورد ظن گروه جهاد اسلامی که ظاهرا هدف حمله هلیکوپترهای اسرائیلی بوده است زخمی شدند. در همین حال در بروکسل مقامات اتحادیه اروپا روز دوشنبه به دنبال گفتگوهای خود با شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل و نبیل شف مذاکره کننده ارشد فلسطینی امید ناچیزی را برای دستیابی به گشایشی در مذاکرات صلح خاورمیانه قائل شدند. اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی روز دوشنبه در دوحه مرکز قطر آغاز به کار کرد. اجلاس اضطراری سازمان کنفرانس اسلامی در دوحه در پی تشدید بحران خاورمیانه تشکیل شده است. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران هشدار داده است در صورتی که افراطیون در دولت به نارضایتی دانشجویان مجال بروز ندهند، ایران با یک انفجار اجتماعی روبرو خواهد شد. محمد خاتمی این هشدار را یک شنبه در جریان مراسمی با شرکت مقامات دانشگاهی و گروه‌های دانشجویی در تهران اعلام داشت. وی گفت که در یک جامعه سالم مخالفت رسما، قانونا و در امنیت به رسمیت شناخته می‌شود. محمد خاتمی همچنین اظهار داشت دانشجویان در ایران به خاطر بیم و ناخرسندی بی تفاوت شدند. شماری از دانشجویان ایران که در جریان ناآرامی‌های تیرماه 78 در ایران دستگیر شدند، همچنان در زندان به سر می‌برند. فراکسیون جبهه دوم خرداد مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در نامه‌ای از هیئت رئیسه مجلس درخواست کرد برای لغو حکم صادره علیه محمد دادفر نماینده مجلس اقدامات لازم را به کار گیرد. فراکسیون جبهه دوم خرداد که فراکسیون اکثریت مجلس شورای اسلامی است، با استناد به اصولی از قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس تصریح کرده است دستگاه قضایی نباید نمایندگان را تحت تعقیب قرار دهد و آنها را محاکمه و مجازات کند. این فراکسیون که اعضایش روز دوشنبه برای چگونگی برخورد با حکم محکومیت محمد دادفر جلسه ای اضطراری تشکیل دادند، افزوده است با تمام توان نسبت به این اقدام دستگاه قضایی و موارد مشابه دیگری که نسبت به برخی از نمایندگان انجام شده یا در حال انجام است اعتراض خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، هیئت نظارت بر مطبوعات در ایران با انتشار 4 روزنامه موافقت کرده است.
این روزنامه ها نگاه روز به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی علی اصغر رحمانی خلیلی، حیات نو اقتصادی به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی هادی حسینی خامنه ای، روز نو به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی محمد نعیمی پور و اعتماد به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی الیاس حضرتی گزارش شدند. هیئت نظارت بر مطبوعات همچنین تغییر صاحب امتیازی و مدیر مسئولی روزنامه توقیف شده آزاد را تصویب کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، شورای سردبیری روزنامه آزاد تصمیم دارد این روزنامه را از روز شنبه منتشر کند. چندی پیش نیز گزارش شد که دو روزنامه جدید به نامهای مردم سالاری و اصلاحات مجوز انتشار دریافت کردند. این روزنامه ها در حالی مجوز انتشار دریافت کردند که اخیراً دو روزنامه دیگر به خیلی بیش از 40 روزنامه و نشریاتی پیوستند که طی 20 ماه گذشته به حکم مراجع قضایی در ایران توقیف شدند. دادگستری کل استان تهران روز دوشنبه در اطلاعیه اظهارات اخیر شعبان شهیدی مؤدب، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را تحریک کننده و غیر مسئولانه خواند و به آن پاسخ داد. شعبان شهیدی مؤدب روز یکشنبه در جمع خبرنگاران در واکنش به توقیف مطبوعات خطاب به مسئولان دستگاه قضایی گفت نظارت بر مطبوعات در درجه اول بر عهده هیئت نظارت و معاونت مطبوعاتی است. دادگستری کل استان تهران در اطلاعیه خود سخنان معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را خلط مبحث آزادی مطبوعات با آزادی در ارتکاب جرم و توطئه ذکر کرده است. و به گفته مدیر کل گمرکات استان کرمانشاه نزدیک 50,000 بطری و قوطی انواع مشروبات الکلی از ابتدای سال جاری تا کنون از طریق این گمرکات کشف و منهدم شده است. محمد پارسا روز دوشنبه همچنین به خبرگزاری ایرنا گفت که این مدت بیش از 730 تن انواع کالا و ارزش نزدیک به 5 میلیارد ریال از طریق گمرکات استان کرمانشاه ترانزیت شده است.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بکتاش خمسه‌پور و از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. با مروری بر مهمترین خبرهای روز به پایان برنامه 3 ساعته امروز می رسیم. یادآوری می کنم که در ساعت 22:30 به وقت ایران و 20 به وقت اروپای مرکزی برنامه شامگاهی ما را می شنوید با تازه ترین خبرها و گزینه ای از گزارش های 2 ساعت آغازین برنامه امروز. همراه با همکارانم در ساعت 3 و پایانی برنامه بهمن باستانی در لندن، بکتاش خمسه‌پور خبرپرداز، جمشید زند کارگردان و ایرج گرگین سردبیر شما را بدرود میگویم. امیر مصدق کاتوزیان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
Thank you.